یعنی در اسپانیا بودیم که در به اصطلاح 8 رشته ما اونجا تونستیم که فعالیت داشته باشیم، واقعا بچه‌ها تونستن که کارهای بزرگی رو انجام بدن و مدال‌های زیادی رو
حالا در همین خصوص، یعنی رقابت‌های بین‌المللی انتقادهایی هم وارد هست یا بیان میشه که اینکه سطح مسابقه سطح پایینی هست، یعنی کشورهای دیگر اون توجه لازم رو ندارن به این مسابقات و ما خیلی جدی میگیریم، و اینکه به طور کلی روند انتخاب ورزشکاران برای تیم‌های مختلف هم با سوال و پرسش مواجهه که آیا واقعا این افراد کارگر هستن، کارگر رو چه جوری میشه تعریف کرد، آیا کسی که حتما در کارخانه مشغول به کاره یا نه، کسی که دفترچه بیمه تامین اجتماعی داره او رو کارگر باید حساب کرد. اینا پرسش‌هایی است که در جامعه ورزشی کارگری مطرح شده.
جناب متمتشی، من تو دو بخش سوال شما رو جواب بدم. یکی این که شما فرمودید سطح مسابقات جهانی، ببینید تیم به اصطلاح اتریش، کاروان اتریش، اینها با 400 تا ورزشکار اومدن اونجا بازی کردن. مگه میشه یه تورنمنت یه مسابقه جهانی 400 تا ورزشکار فقط در یک تیم باشه و سطح اون مسابقات پایین باشه؟ یا تیم هلند که کاروان هلند که دوم میشه و ما سوم میشیم، حدوداً با 420 تا باز میاد. مگر میشه در یک تورنمنت جهانی با 400 ورزشکار سطح مسابقات پایین باشه؟ دانشجوها سطح خودشو دارن، کارگرها سطح خودشو دارن، پزشکا، ارتشا، هر کدوم در شرایط خودشون مسابقات مشکلی رو به صورت مسابقات خاصی رو دارن که واقعا مشکل است اون مسابقات مدال به دست بیارن. من خودم در دوران خودم، شما خاطرتون هست آقای هاشمی، چینیا رو من میبردم میگفتن اینا چقدر ضعیفن، میباختم بهشون میگفتن آ اینا قهرمان جهان هستن. یعنی این عادت ما ایرانی ها هستش که کار بزرگ رو که انجام میدیم میگن آقا اصلا نه خیلی کار بزرگی نبوده، ولی توی کار کوچیک که گیر میفتیم میگن نه اینا باید این کار رو انجام میدادن. این به صورت خصیصه ما ایرانی ها هستش. ولی شما مطمئن باشین سطح مسابقات جهانی خیلی بالا بود، قهرمانان بزرگ دنیا بودن همشون.
یعنی اصلا وقتی شما اشاره میکنید به آماتوری، دیگه قهرمان بزرگ دنیا معنا نداره. که آماتوری
قهرمانان ملی نبودن ولی در سطح کارگری قهرمانان بزرگی بودن. اینا بازیکن تیم ملی نیستن. ولی مثل مثلا حاجی عرب، شما یادتون از بازیکن تیم ملی ما بوده، بهمن علیشیان، اینا چون الان دیگه در تیم ملی نیستن میان در کارگری بازی میکنن. پس اینا سطح بازیشون بالا هست به همینجوری به شکل خودشون. یعنی که واقعا سطح بازی ها بالا، مثلا کاظم مستحقی، هادی صوفی، خود من در مسابقات رفتم شرکت کردم دو تا مدال به دست آوردم. خود من به حساب قهرمان آسیا بودم، چون تو تیم ملی نیستم الان تو کارگری میام بازی میکنم. به این خاطر
خب این بازم خودش اینو ابهام آقای تشام زده که وقتی که ما یه کسی که قبلا ملی پوش بوده بیاریم توی ورزش کارگری، خب اون فرد چطور کارگره؟
آقای هاشمی الان اینا کارگر هستن. بله. دفترچه تامین اجتماعی
همین سوال بعدی من در مورد همین موضوع بود که آیا واقعا هر کسی که دفترچه داشته باشه کارگر به حساب میاد؟ کسی که واقعا داره کار میکنه که کار کنه.
بحث این هستش که باید سالها در قهرمان کشوری های فدراسیون کارگری مسابقه داده باشه. پس بنابراین نمیتونه دو ماه بیاد کار بازی کنه بره و بگه من کارگر وصله هستم. نه، ما از همچین نداریم. اینها از دل مسابقات قهرمانی کشوری ما اومدن بیرون. ما مثلا مسابقه قهرمانی کشوریمون رو توی اردیبهشت برگزار کردیم، توی اسفند برگزار کردیم. پس نمیتونه یه بازیکن که فقط دو ماه دفترچه‌اش داشته باشه بیاد بگه مثلا من کارگرم. پس این نشون میده که کارگرم، چرا که در مسابقات مختلف ما باید بازی کرده باشن، چکیدهشون میاد در تیم ملی کارگری و اعزام میشه. ولی من به شما این قول رو میدم، قول 100%، شما میدونید من یه ورزشکاری هستم که همیشه با نفس خوب تو مسابقات هم بازی کردم. شما میدونید قول من قول هستی. من چون معاونت فنی فدراسیونم دارم، ما یک نفر غیر کارگر در مسابقات اسپانیا اصلا نداشتیم. یک نفر ورزشکار داشتیم، شناگر بود که پیگیری کردیم دیدیم ایشون دفترچه نداره و کارگر نیست، بلافاصله اسمش خط خود و اعزام هم نشد. قبل از اعزام بررسی کردیم و خط خود و تمامی ورزشکارانی که در اسپانیا بودن همه کارگر بودن، دفترچه داشتن و کارگر بودن. و الان یکی از کارگران ما که قهرمان جهان شد در کشتی شد مسئول تربیت بدنی کارخونه‌ای که اونجا کار میکنه. هدف ما اینه که کارگران ما ارتقای شغلی هم به دست بیارن، ارتقای بازی که به دست بیارن، از این ور هم بتونن که ارتقای شغلی هم به دست بیارن.
آقای رحمتی، سوالات شما میشنویم.
خب نکاتی که مطرح فرمودید یکی از دغدغه‌های خود بنده هم هست. اساساً خب ما نگاهمون به کارگر فقط این نباید باشه، کسی که الان داره توی خط تولید یا جوشکاری میکنه یا چکش میزنه یا مهر و پیچ رو صرف میکنه و اینها، در قانون کار ما خب کارگر مشخصاً معلومه که کیه. و لزوماً همه کارگرا تو خط تولید نیستن، تو اصناف هم به همین ترتیب. یک فرایند کارگری و کارفرمایی اگر موجود باشه بین این دو نفر و طبق قانون کار عملا تبعیت کنن از قانون کار، اون فرد میشه کارگر.
بله.
حالا اینکه در سنوات قبل بودن من انکار نمی کنم، ممکنه حالا من بگم در این دوره هم از دست ما هم رد شده باشه، مثلا یکی دو نفر ممکنه. ما تمام تلاش رو کردیم که
رد نشده.
ببینید من هیچ وقت نقض نمی کنم. البته من کمال احترام نسبت به فرمایشات شامزاده رو دارم و تاییدم می کنم فرمایششون رو، ولی خودم در جایگاه پاسخگویی هیچ وقت کاملا یه چیزی رو نقض نمی کنم، به واسطه اینکه ما تمام تلاشمون رو کردیم در راستای اینکه بتونیم اون اهداف رو برای جامعه مخاطب به حال مورد نظر پیاده سازی بکنیم. سعی کردیم قوانینی رو بذاریم و سعی کردیم فاکتورهایی رو بذاریم که این موضوع رو به حداقل ممکن برسونیم. حالا چه کارهایی کردیم؟
بله.
توی ایامی که گذشت ما یک سامانه ای رو طراحی کردیم، سامانه تحت وبی رو طراحی کردیم که این سامانه تحت وب متصل به وب سرویس تأمین اجتماعی هست. یعنی اینکه خود وب سرویس وقتی کد ملی فرد وارد میشه اساسا اون رو فیلتر میکنه اگر کارگر نباشه. این نکته اول. دو، تمام رقابت‌های ملی و بین‌المللیمون رو صرفاً بردیم برای کسایی که در این سامانه ثبت نام کرده باشه.
بله.
این فاکتور دوم. انتخابی تیم‌های ملیمون رو گفتیم فقط از دل مسابقات قهرمانی کشور همطور که استاد احتشام زاده اشاره کردن باشه. نه یعنی لزوماً یه فردی بیاد بگه من خوبم حالا ما ببریمش خارج. نه. بهترین های مسابقات انتخابیمون رو بردیم. فاکتور بعدی، برای اینکه اون فرد بتونه در مسابقات انتخابی شرکت بکنه باید حتما یک سوابق بیمه کارگری داشته باشه. دفترچش رو چک میکردیم و اینکه واقعا لزوماً این فرد دارای سوابق کارگری باشه و و و اینها همه مواردی بود که ما لحاظ کردیم. اینکه بعد بتونیم بریم در زندگی اون فرد رسوخ کنیم، بریم ببینیم این از در خونه میاد میره تو کارخونه کار میکنه یا نه، بریم تو خط تولید ازش مثلا بازرس بفرستیم، نه خب قاعدتا این کارا که هیچ وقت نمیتونیم بکنیم، ولی اعتماد کردیم بر اون راستی آزمایی هایی که صورت گرفت اعتماد کردیم و اساسا تمام تلاشمون رو کردیم که افرادی که در تیم های ملی سوپر لیگ لیگ های برتر هستن رو هم استفاده نکنیم که الک کرده باشیم. ولی بنده هم به دنبال همون نقطه نظری هستم که شاید در ذهن جناب عالی باشه، ورزش رو ببرم به انگیزه ها و فاکتورهای انگیزشی رو ببرم برای صرفا کارگرایی که واقعا این انگیزه باعث میشه متحول بشه زندگیشون، هدفمند هزینه بکنم. بله یه کاری هست که بالاخره کار ارزشمند و کار مهمی است، ما باید به دنبال این باشیم و مسیر یه مقداری ناهمواره. بانک‌های اطلاعاتیمون به هر حال کامل نیست، شیوه‌های عملکردمون کامل نیست، ولی در لول بین‌المللی هم اهدامی که صورت می‌گیره
در شهرهای مختلف هم باید این امکانات فراهم باشه برای هم ثبت اطلاعات افراد و ورزشکاران و هم فرایند بعد تسهیل بشه.
همینطور البته عرضم تمام بکنم، من اصخایی میکنم و اینکه ما داریم همین رو دنبال میکنیم، داریم دنبال این هستیم که زیرساخت‌های دیتا برای داده های اطلاعاتیمون رو تکمیل کنیم. برای شهرهای مختلف این درگاه ها رو ایجاد کردیم و این رو بخواستم عرض بکنم که در لول بین‌المللی هم تشکیلات جهانی ما یعنی کفایت میکنن به اینکه اون فرد یک معرفی نام از کارخونه داشته باشه، یعنی اونجا هم به همین ترتیب عمل میکنن. فقط از بعد فرهنگی شاید به قول معروف ما باید بیشتر روی این قضیه کار کنیم که واقعا ورزشگاه کارگر از این ظرفیت های ایجاد شده استفاده کنه، خود کارگرها هم باید همکاری کنن با ما
ان شاء الله. آیه تشام ساعت پایانی شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. در اصل خیلی خوشحال شدم هم صدای شما رو شنیدم،
هم
به برنامه فدراسیون ورزش کارگری تونستید بپردازید تا واقعا مشخص بشه که اصلا فدراسیون داره چیکار میکنه و چه روندی رو پیش رو داره. امیدوارم که این روند رو به رشدش باز ادامه داشته باشه و مطمئن باشید که در سالهای آینده بیشتر از این فدراسیون خواهید شنید.
بله خیلی ممنون از شما.
خیلی ممنون زدم.
فاصله بگیریم، از اتاق فرمان همراه شما هستیم. خب ما از منظر مدیریت صحبت کردیم زیاد درباره ورزش کارگری. در بخش پایانی برنامه قصد داریم با آقای ساسان کریمی گفتگو بکنیم، یکی از قهرمانان شنا در عرصه ورزش کارگری که در رقابت‌های جهانی در کشور اسپانیا 14 مدال رو به ارمغان آورد. در واقع میتونیم بگیم مایکل فلپس شنای کارگری ایران هست ایشون. آقای کریمی سلام و وقت بخیر.
سلام علیکم، دستتون
بخیر. ما می‌خواستیم از شما به عنوان یک قهرمان ورزش کارگری سوال بکنیم که به نظر شما یه ورزشکار و قهرمان رشته شنا چه چالش‌هایی در فدراسیون ورزش کارگری در عرصه شنا، حالا به ویژه که رشته شما هست، وجود داره و چه کارهایی باید انجام بشه و نقاط ضعف و قوت رو از دید یک ورزشکار در این برنامه منعکس بکنیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از جناب عالی که بنده رو دعوت کردین در این مصاحبه و همچنین همکاران محترمتون و همچنین حضور آقای دکتر رمزی ریاست محترم فدراسیون کارگری که الحق و الانصاف از بعد به حضور ایشون باعث تحول در شی ورزشی کارگری شد. همه شاهد بودیم که ما در این مسابقات با حضور 138 ورزشکار شرکت کردیم و تونستیم 138 مدال رو برای کشور برمقام
گرفت. هر ورزشکار به طور میانگین یک مدال گرفته.
بله، واقعا برنامه بسیار خوبی رو پشت سر گذاشتن و برنامه تدوین برنامه بسیار خوبی رو برگزار کردن و انتخابات خوبی هم گذاشتن و هر کس هم واقعا خوب بود، حقش بود، اعزام شد و ثمره زحمات ایشون و کاروان 138 مدال و در مجموع بین 42 یا 43 کشور ما مقام سوم رو کسب کردیم که من همینجا به جامعه ورزش کارگری و کارگران و کشور تبریک میگم.
بله، حالا به نظر شما مشکلاتی هم در رشته شنا وجود داره در عرصه ورزش کارگری؟ استخر به اندازه کافی در اختیار هست برای تمرین شما و سایر شناگران؟
با توجه به اینکه بنده از خوزستان و تنها نماینده رشته شنای خوزستان در این مسابقات حضور پیدا کردم، متاسفانه بعد از برگشتم هدیه‌ای که شهرستان مسجد سلیمان به من داد حکم اخراجی بنده بود.
از کجا؟
و از شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان.
بله،
و خیلی هم پیگیر شدیم، پیش نماینده رفتیم، پیش خیلی رفتیم، ولی تا به امروز یک ماه که ما تو خونه نشستیم و در خدمت خانواده هستیم. این هم ثمره 14 مدال بنده بود. اما من همه چی رو نمیخوام قاطی بکنم، این شاید دید منفی مسئولین بوده نسبت به ورزش کارگری که انشالله این اصلاح بشه این قضایا.
حالا آقای رمزی میشه کاری کرد برای آقای کریمی؟
تشریح این موضوع یه مقداری زمان میبره و اینکه واقعا متاسفانه ما این نامهربانی ها رو خیلی موقع شاهد هستیم. اولا من سلام عرض میکنم خدمت آقای کریمی، ورزشکار ارزشمند ما که هم در عرصه اخلاق هم در عرصه ورزش واقعا اونجا افتخار آفرینی کسب کردن. من قول میدم که چون تا الان این موضوع رو انعکاس نداده بودن ایشون و الان من توی این برنامه متوجه این قضیه شدم، قول میدم حتما پیگیری بکنم این موضوع رو. ولی متاسفانه این قضیه رو بارها بارها شاهد بودیم و متاسفانه این ناراحتی ها قبلا هم ایجاد شده،
چون وقتی که این تیب خاطر وجود نداشت در بین ورزشکاران کارگر و اعضای تیم ملی، خب ممکن هست که کار رو ترجیح بدن به ورزش، بگن خب ما کارمون رو دست میدیم اگه بخوایم به مسابقات بین‌المللی یا حالا رقابت‌های دیگه. خیلی ممنون از شما آقای کریمی، ان شاءالله مشکلم حل بشه برای شما، بتونید برگردید سر کارتون.
بنده هم ممنونم از جناب عالی، مجدداً باز تبریک میگم به آقای دکتر رمزی به خاطر اعتمادی که به بنده داشتن در مسابقات. ان شاءالله قول میدم در مسابقات جهانی 2020 یونان بتونم اون 14 مدال که 8 تاش نقره بود و انشالله با قدرت و تمرینات مستمر بتونم 8 تا طلا بکنم و افتخار آفرین و افتخاری برای کشورم باشه
انشالله. خیلی ممنون. در دقایق پایانی برنامه میزبان همراه شما شنوندگان محترم هستیم و برنامه این هفته رو با محوریت ورزش کارگری تقدیم شما کردیم. آقای دکتر رمزی هم به عنوان رئیس فدراسیون میهمان حضوری برنامه ما بود. آقای رمزی بفرمایید که الان دورنمای فدراسیون ورزش کارگری چگونه است؟ شما اشاره کردید در سال 91 تأسیس شده این فدراسیون و سال 1401 این فدراسیون 10 ساله خواهد شد. بفرمایید که در آستانه 10 سالگی یا چند سال مانده به 10 سالگی فدراسیون ورزش کارگری چه برنامه‌های دیگری آماده است و قابل اجراست برای پیشرفت ورزش کارگری؟
به شخص بزرگترین آرزویی که من دارم این هستش که همه کارگرها بدونن که یک تشکیلاتی به اسم فدراسیون ورزش کارگری و تشکیلات ورزش برای کارگران وجود داره. چرا وقتی که ماها بدونیم همچین تشکیلاتی وجود داره قاعدتا مطالبه خواهیم کرد، حقمون رو مطالبه خواهیم کرد. من با توجه به مسئولیتی که الان دارم و قبلا هم داشتم، بازخوردهایی که از جامعه کارگری میبینم، لاقل اون چیزهایی که به هر حال مطالبه میشه با اون جامعه هدف و گستردگی جمعیت این جامعه مطابقت نداره. حالا دلایل میتونه متفاوت باشه، مشکلات اقتصادی و حال دغدغه‌های مختلف به حال افراد جامعه کارگری میتونه این قضیه رو بهش بگم و بپردازه، ولی آرزوی من این هستش که واقعا این اتفاق بیفته. من چشم اندازم برای 10 سالگی فدراسیون این هستش که در لول جهانی ما داریم کرسی‌های بین‌المللی بشیم، قدرت چانه‌زنیمون بالاتر بره، بتونیم به حال مستحکم‌تر باشیم در تصمیم سازی‌های اونها،
حتی میزبانی‌هایی رو بتونیم به ایران بیاریم.
بله، البته این قضیه انشالله در سال آینده اتفاق خواهد افتاد، ولی میزبانی‌هایی که واقعا گسترده‌تر باشه، جامع‌تر باشه. اینکه فدراسیون ورزش کارگری در فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران در آسیا بتونه یک قطب تاثیرگذار و موثر باشه، اینکه ورزش بتونه در کارخونجات جا باز کنه. خدا رو شکر میکنم که یک طرحی به اسم دوشنبه‌های ورزش کار با به هر حال میشه گفت همکاری سازمان
بسیج کار،
بله، سازمان بسیج کارخونجات و تلاش مستمر و ارزشمند انجمن ورزش‌های همگانی فدراسیون راه اندازی شده. الان هفته یک بار در دوشنبه ما یک کارخونه رو هدف داریم، کم کم این داره توسعه پیدا میکنه در استانهای ما. اینها برای من بسیار مطلوبتر و ارزشمندتر از این هستش که ما بتونیم به هر حال کسب مدال بکنیم، چرا که واقعا همونطور که اول عرایزم اشاره کردم، ورزش سلامت محور و افزایش شور و نشاط و شادابی کارگران رسالت اصلی ما هست. در بحث مسابقات قهرمانی کشور و افزایش جامعه هدفمون و مخاطبمون و این هم چیزایی است که قطعا بهش خواهیم رسید
انشالله.
و انشالله بتونیم خدمتگزار خوبی باشیم.
انشالله که اینطور خواهد بود. خیلی ممنون از شما رمزی که در این برنامه حاضر شدید. از توجه شما شنوندگان عزیزم سپاسگزاریم. ما سعی می‌کنیم در ادامه برنامه میزبان به سراغ سایر فدراسیون‌هایی که با اقشار و اصناف در ارتباط هستن هم بریم، از جمله حالا فدراسیون ورزش دانشجویان به طور مثال، یا بریم به سراغ ورزش نیروهای مسلح و از این گونه موارد رو هم در برنامه میزبان در آینده مطرح بکنیم. خیلی ممنون که شنونده این برنامه بودید. ایام به کام و خدا نگهدار.
مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
کوره راهی ناهموار و پرتگاه های بیشمار همراه با سوز بادی که بر گونه های من سیری می‌زند.
می‌خواهم به جایی بگریزم، ولی دلم با پاهایم همراهی نمی‌کند.
باید آهنگ سفر را ساز کرد و پرواز تا آشیانه سیمرغ را آغاز.
به نام خدایی که انسان رو از عدم آفرید. سلام. دنیای ما آدم بزرگ ها خیلی جالبه. با اینکه تمام درس های زندگی رو میتونیم برای بچه ها و جوان ها تجویز کنیم، اما نمیدونم چرا خودمون هنوز درگیر خواسته های دلمونیم. اگه حواسمون رو بیشتر جمع کنیم، میتونیم همین حوالی آدم های خاصی رو پیدا کنیم که کوچکتر از ما هستند ولی رؤیایی بزرگتر از ما دارند و هنوز به اشتباهات ما دوچار نشدند و این آدم‌های خاص و کوچک کودکان ما هستند. اما در گوشه و کنار این شهر آمارهای عجیب به گوش میرسه و اون هم 400,000 کودکیه که فارغ از کودکیشون در حال اشتغال هستند و از این تعداد حدود 50,000 کودک بین 10 تا 14 سال و 350,000 کودک سنی بین 14 تا 19 سال دارند که این خطر بزرگی برای آینده یک کشوره، به طوری که آمارها میگن 5% این کودکان در معرض استفاده از مواد مخدر.
وقتی داخل خیابون، وقتی سر چهارراه‌ها به یکی از کودکان کار برمیخورید، هرگز نباید بی تفاوت از کنارش رد بشید. اگر کمک بهش نمی کنید، حداقل حالش رو بپرسید. شاید او هم مثل هزاران نفر دیگه به یک مشکل، به یک معضل اجتماعی، به یک معضل خانوادگی گرفتاره. شاید پدرش مرده، شاید نانآور ندارن، شاید پدرش معتاده، شاید کتکش میزنن تا بیاد سر چهارراه‌ها، تو خیابون‌ها، توی پارک‌ها، تو جاهای مختلف با شکلی آبرومندانه پولی درآمدی برای خانواده‌اش داشته باشه. هرگز به اینها به چشم کسانی نگاه نکنیم که باید مورد قهر و غضب ما قرار بگیرند. کمکشون کنیم. اینا نیازمند عاطفه مایند بیش از آنچه که نیازمند به پول ما باشه.
فقط من کار میکنم و بابا من چاکری میکنه.
شهرداری ما رو میگه.
چی میفروشی سر چهارا؟
فال.
چند میفروشی؟
100 تا.
الان چند وقته فال میفروشی؟
3 ماه میشه.
چند سالته؟
11 سال.
مدرسه نمیری؟
نه.
درآمدتون چقدر روزانه؟
روزانه 4 تومن 5 تومن.
جوانی که در سرمای زمستون، در گرمای تابستون توی خیابونا پرسه میزنه و از پشت شیشه ها خانواده های گرم رو میبینه که پلو هم نشستن، این کودک نمیتونه کودکی باشه که بعدا انتقامش از جامعه نگیره. اون تا کی باید از پشت شیشه ها شاهد خوشبختی آدم ها باشه؟
آمارها درصد اشتغال کودکان کار در تهران رو 40%، شیراز 14%، خراسان رضوی 11% و بوشهر رو 10% اعلام کرده. آمارهای ناراحت کننده نشون میده که 40% این کودکان کار ترک تحصیل کردند و حدود 20% اونها اصلاً به مدرسه نرفتن.
یکی از شخصیت‌های مهم مملکت ما که الان وضع مادی بسیار خوبی داره و از متشخصین مملکت هست نقل کرده بود که من یک کودک کارم. زمانی که تو زمان کودکیم داشتم سر یه چهارراه دست فروشی می کردم، مرد محترمی کنارم ایستاد و منو دعوت کرد که برم در مغازه او و در شرکتی که او داشت به کار مشغول بشم. آغاز مهربانی های یه فرشته به من، زمانی که من همراه شدم در کنار او کار کردم، حرفه یاد گرفتم و بعدها بعد از این که او ازدواج با دخترش رو به من پیشنهاد کرد، احساس کردم خدای تبارک و تعالی چه فرشته مهربانی رو سراغ من فرستاده. من کنار او رشد کردم. من الان به خیلی از بچه های کودک کار دارم کمک میکنم. بسیاری از این بچه ها رو تو شرکت هایی که دارم شروع به کار کردم و امیدوارم یه روزی این تجربه همه بچه هایی باشه که تو کنار خیابون ها، دم چهارراه ها، تو پارک ها، دم قبرستون ها دارن دست فروشی می کنند و زحمت های فراوان رو برای خودشون هموار می کنند.
حالا باید قدری بیشتر بیندیشیم که ما یه مسلمان کجای این ماجرا ایستادیم. پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس با کودک سر و کار دارد با او کودکانه رفتار کند. کودکان هم به اندازه ما نیازمند احترام و محبتند. مبادا در گیر و دار زندگی فراموششون کنیم. تا فردا، خدا نگهدار.
همچنان شنونده رادیو ایران هستید و همراه بشیم در این لحظه با گزارشگر رادیو ایران آقای علی رشیدی که گزارشی از همایش پدافند غیر عامل برامون تهیه کردند.
شنوندگان عزیز، سلام عرض می‌کنم حضورتون. صدای من رو از نشست خبری ریاست سازمان پدافند غیر عامل کشور در محل این سازمان میشنوید. در خدمت سردار جلالی هستیم، ریاست محترم سازمان پدافند غیر عامل کشور. سردار، خدمتتون سلام عرض می‌کنم. سازمان پدافند غیر عامل در چه سطحی از آمادگی در مقابل تهدیدات خارجی در حال حاضر قرار داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه. سازمان پدافند غیر عامل بر اساس رسالتی که در اساسنامه مصوبه مقامات و رهبری درش تعیین شده اقدام میکنه، مسئولیتش آماده سازی دستگاه اجرایی کشور در برابر تهدید هستش و ما از سال گذشته برنامه آماده سازی در 5 حوزه جدی، حوزه های امنیتی، دفاعی، نظامی، سایبری، بیولوژیک و حوزه اقتصادی پیگیری و دنبال کردیم و تونستیم این آمادگی در حد قابل قبول برسونیم به شکلی که تهدیدات اعلام شده سایبری دشمن رو میتونه کاملا پاسخ بده و در برابر اون پایداری و بازدارندگی ایجاد بکنه.
همینجور که منتظر هستید، خب 8 تا 14 آبان ماه بزرگداشت پدافند غیر عامل هست و برنامه‌های متعددی دارید. فکر می‌کنید این برنامه‌ها تا چند اندازه این میتونه رصد بکنه آمادگی مجموعه رو؟
تلاش ما اینه که در این برنامه‌هایی که در 8 آبان ماه به مناسبت سالروز روز ملی پدافند غیر عامل شکل می‌گیره و دنبال بشه، یک اطلاع رسانی کنه از اقدامات انجام شده، دو فرهنگ سازی کنه مفاهیم پدافند غیر عامل رو، بس آزمون کنه آمادگی‌ها رو در بعضی از حوزه‌هایی که پیش‌بینی کردیم ما براش آزمایش و تمرینات و مانور داشته باشیم. نشون داده که استقبال خیلی خوب توی زمینه انجام شده. امیدوار هستیم امسال هم همینطور باشه. انشاءالله.
شنوندگان رادیو ایران از شما این سوال رو دارن که تا چه اندازه میتونن اطمینان داشته باشن به فعالیت هایی که اتفاق افتاده تا اینکه بتونن در کشور اون گونه که شایسته است مثل قبل از هر تهدیدی به دور باشند و بدونن که سربازهای اونها در کشور در هر بخش و هر قسمتی تونستن اونجوری که باید شاید اعمال نفوذ داشته باشن بر اتفاقاتی که قرار هست بیفتد یا اینکه در آینده خواهد افتاد.
خب صحنه کلی رویارویی کشور ما با امریکا تصویری از این نکته که شما اشاره کردید هستش. خوشبختانه در یک هماهنگی جامع بین بخش‌های نظامی و غیر نظامی کشور تونسته یک بازدارندگی بسیار خوبی در برابر 5 لایه تهدید ایجاد بکنه و در واقع به 5 لایه تهدید پاسخ بده کاملا و در